أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكاشف في الدعاء إليك حامته وحارب في رضاك أسرته وقطع في إحياء دينك رحمه. در شرح و تفسیر دعای دوم صحیفه سجادیه به جمله ششم رسیدیم. عباراتی که قرائت شد جملات ششم، هفتم و هشتم دعای دوم صحیفه و ترجمه آن چنین است: امام سجاد علیه السلام در وصف رسول اکرم و زحمات آن بزرگوار در راه اعتلاء اسلام بیان می‌کنند که پیغمبر با خویشاوندان خود در راه دعوت تو، یعنی در راه دعوت خدا، آشکارا درآویخت و رسول خدا جنگ کرد با قبیله خودش و قوم و تبار خودش برای خوشنودی خدای تعالی و حارب، یعنی جنگ کرد، فی رضاک، در راه رضای تو خدا، اسرته، یعنی قبیله و تبار خودش، و قطع فی احیاء دینک رحمه، برای زنده کردن دین تو از ارحام خود برید. واژه هایی که در اینجا قابل تذکر و معنا کردن هستند، یکی کاشفه هست. کاشفه اون آشکارا با کسی برخورد کردن در این قسمت، منظور این است که با کسی آشکارا برخورد کنه انسان. حامه اون نزدیکان انسان، از خانه، خانواده، بچه ها و اقوام رو میگن. و حارب فی رضاک اسرته، حارب یعنی جنگید، اسرته اون بستگان و عشیره انسان رو میگن که رسول خدا به خاطر رضای خدا با عشیره و قبیله خودشون جنگیدن. و قطع فی احیاء دینک رحمه، در راه احیاء دین تو قطع رحم کرد. قطع رحم به معنی دوری و هجرت کردن از اقوام هست. و رحم بستگان انسان رو میگن، بستگان البته نسبی. ما دو نوع فامیل داریم: فامیل هایی که از طریق سبب، یعنی ازدواج، با انسان بستگی و ارتباط برقرار می کنن، مثل مادر زن، مثل خود زن، مثل عرض می کنم برادر زن، خواهر زن، پدر زن، اینها بستگانی هستند، مثل باجناق، همداماد انسان. اینا بستگانی هستند که از طریق سبب با انسان قوم و خویش میشن. بعضی بستگان و فامیل‌های ما هستن، اینها نسبی هستن، یعنی قوم و خویش از طریق زاد و ولد، مثل عمو، دایی، عمه، خواهر، برادر، پدر، مادر، اینها بستگان نسبی انسان هستن. این که میگن صله رحم واجبه، با این دسته دوم منظور هست، یعنی قوم و خویش‌هایی که از طریق نسب با انسان. حالا چرا اینها رو رحم میگن؟ رحم محل تکون و پیدایش و رشد و نمو انسان در درون مادر هست. جایگاهی رو خدا در درون مادر قرار داده که نطفه در اونجا منعقد میشه، رشد میکنه و بعد از سپری شدن ایام مناسب فرزند متولد میشه. اون جایگاه رو بهش میگن رحم. و قوم و خویش های این گونه ای را که رحم میگن، به خاطر این که اینا همشون بر میگردن به یک شخصی که اون شخص مثلا در رحم متولد، در رحم رشد کرده، همه وابسته به او هستن. رضا به این قوم خیش ها میگن ارحام انسان. در جمله بعد دارد و اقسل ادنینا علا جحودهم و قرب الاقسینا علا استجابتهم لک. یعنی پیامبر اکرم نزدیکان را، قوم خیش های خودش رو که انکار تو خدا می کردن، پیغمبر اونها را از خودش دور ساخت و بیگانگان را که دین تو رو پذیرفته بودن، پیغمبر اونها رو به خودشون نزدیک گردانیدن. مجموعه این چند جمله‌ای که تقدیم شد اشاره دارد به این که پیامبر اکرم در راه اعلاء کلمه توحید و رشد و نمو دین هرگز مسائل قبیله‌ای و فامیلی را برجسته و اولویت براشون قائل نبود. مسائل فامیلی برایشون برجستگی خاصی در قبال دین نداشتن، یعنی دین مهمتر از روابط فامیلی برایشون بود. ولذا پیغمبر با قریش، با بنی المطلب، بنی هاشم که با پیغمبر مخالفت کرده بودن، پیغمبر با اونها از سر ستیز در آمد، پرخاش نمود. وقتی اونها با پیغمبر از در جنگ در آمدن، پیغمبر عده زیادی از اقوام خودش رو در جنگ های بدر و احد و اینها کشت، بعضی از اونها رو به اسارت گرفت و هیچ با اونها به لحاظ وابستگی رحم و قوم و خویشی و رأفتی که بین اقوام معمولا هست، به خاطر این هیچ ملاحظه پیغمبر نکرد. وقت علتش چی بود؟ امام سجاد بیان میکنن علت این خشونت علیه بستگان این بود که خدای تعالی باید رضایتش جلب بشه، دین خدا باید عزیز بشه، بنابراین ولو وابسته انسان هم سد راه انسان بشه، هرگز نمیتواند رسول اکرم مسائل قوم خویشی را اولویت بده بر مسائل دینی. و قرب الاقصین على استجابتهم لک، بیگانگان که دین تو رو پذیرفتن، پیغمبر اونها رو به خود نزدیک کرد، یعنی قوم خویش هایی که دین رو نپذیرفتن کنارشون زد، اما قرب یعنی نزدیک ساخت، الاقصین اون دورها بیگانگان، چرا اونها رو به خود نزدیک ساخت؟ على استجابتهم لک، چون اونها دعوت تو رو پذیرفتن، با پیغمبر دوست شدن، پیغمبر اونها رو به خودشون جذب کرد. چون انسان معمولاً به لحاظ وابستگی که با قوم و خویش‌ها و قبیله خودش داره، چه بسیار نمونه‌های فراوان میتونید پیدا کنید که افراد به خاطر وابستگی‌های فامیلی و عشیره‌ای و قبیله‌ای چقدر حق رو ناحق و ناحق رو حق جلوه دادن. ولی رسول خدا در راه خدا هرگز در مورد اقوام این گونه نمی اندیشت. تنها چیزی که در ذهن مبارک اون حضرت بود رضایت حق تعالی و احیاء دین بود. چرا؟ چون این رعایت مسائل قوم خویشی و قبیله ای و عشیره ای و اینا از توابع حب به دنیاست. یعنی چون انسان دنیا رو دوست داره و یکی از مصداقها و چیزهایی که بروز میکنه حب به دنیا در اونها همین قوم خویشی و فامیلی و عشیره ای و ایناست. چون این از ملاحظات توابع دنیاست و حب دنیا، مردم نزدیکان و اقوام خودشون رو اکرام میکنن و اونها رو برای روزی که به کمکشون نیاز دارن تأمینشون میکنن، به نفع اونها حکم صادر میکنن ولو ناحق باشه. و برای اینکه در رویدادها و حوادث بالاخره فامیل و قوم خویش به درد هم میخورن و بعضن هم بعضی ها تصریح میکنن که ما بالاخره این کارا رو در حق شما کردیم چون قوم خویش بودید، بالاخره قوم خویش به درد هم میخورن. و حالا این تا جایی که تضاد با دین نداشته باشه مانعی نداره، انسان بستگانش دوست داشته باشه، به اونها اکرام کنه، احترام ویژه قائل باشه، حتی به این انگیزه که روز مبادا به درد انسان بخورن، اما نه به بهای نابودی دین، شرف، فضیلت، عدالت، برای نابودی یک مظلومی اقوام، قبیلهی با هم متحد بشن، این مظلومی رو از بین ببرن. نه، تا اینجا دیگه قوم خویشی رو اسلام نپذیرفته. به هر حال در روایتی دارد که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن ان ولی محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اطاع الله. ولی پیغمبر، اون کسی که به پیغمبر نزدیکه کیه؟ هر کی خدا رو اطاعت کن. و این بعدت لحمته، اگرچه از نظر نسب لحمه، از نظر نسب با او دور باشه، که عبارت چنین است و این بعدت لحمته، ولی و اون کسی که به پیغمبر نزدیک است، اون کسی که اطاعت خدا کنه، هرچند از نظر نسب با پیغمبر دور باشه، اصلا ارتباطی نداشته باشه. و ان عدو و محمد صلی الله علیه و آله و سلم من عصى الله و ان قربت قرابته. عدو به پیغمبر کیه؟ هر کس که معصیت خدا کنه، اگرچه از حیث بستگی و فامیلی به پیامبر نزدیک باشه. خب قبل از اینکه از این فراز بگذریم، تذکر یک نکته ضروری است و اون این است که احسان به رحم، نیکی در باره قوم و خویش ها لازمه و صله رحم اکثر فقها فرمودن واجبه، قطع رحم حرام است. اینا رو فرمودن، در این حال یک حدی براش گذاشتن، مگر اینکه اون قوم و خویش انسان کافر باشه، مشرک باشه. اینجا دیگه نه، ارتباط، دوستی، محبت، رعایت حریم برای کافر دیگه نیست. ولو قوم خویش انسان باشه، انسان باید از قوم خویش کافر، از قوم خویش مشرک دوری بگزیند و محبت او رو و ملاتفت با او رو ترک کنه. استثناءً پدر و مادر چنین نیستن. حالا شما حساب کنیم، بحث ما ولو در باب اکرام و احسان به والدین نیست، اما حساب کنید ببینید چقدر مسئله پدر و مادر جایگاه ویژه ای داره که استثناءً پدر و مادر اینجوری نیستن. یعنی حتی اگر کافر باشن، ما موظفیم به اونها احسان کنیم، موظفیم اونها رو احترام کنیم، پدر و مادر کافر رو. البته گوش به حرفشون در مسائل کفر و شرک ندیم، البته در قلبمون کفر و شرک اونها رو بد بدونیم، اما در عمل موظفیم حتی به پدر و مادر مشرک و کافر هم احترام بگذاریم و احسان کنیم. الحمدلله که پدر و مادر ماها مؤمنن، شیعه آقا امیرالمؤمنین و محب فاطمه زهرا و اولاد او هستن. شما حساب کنیم محبت پدر و مادر و احسان به اونها اگر کافر باشن لازمه، تا چه رسد به پدر و مادرهای ما که اینها واقعا باعث افتخار ما هستند. رعایت احترام اونها خیلی ضروری است. خب با توجه به این چند جمله‌ای که عرض کردیم، امام در ادامه بیاناتشون می‌فرمایند و والا فی کل ابعدین و عادا فی کل اقربین. پروردگارا، این رسول تو با اونها که بیگانه بودند دوستی کرد برای تو، و با نزدیکان دشمنی نمود در راه تو. یعنی ملاک دوستی و دشمنی پیغمبر، ملاک نزدیکی پیغمبر به اشخاص و دوری از افراد، فقط رضای تو و خشم تو بود. آنجا که رضای تو بود نزدیک شود، نزدیک می شود. آنجا که رضای تو در این بود که دور شود، دور. هر جا تو خشمگین بودی، او هم خشمگین بود. هر جا تو خوشنود بودی، او هم خوشنود بود. امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنن پیامبر از اصحابشون سوال کردن کدوم دست آویز از دست آویزهای ایمان مطمئن تره، یعنی ایمان و مسائل اعتقادی و دینی رو اگر شما به ریسمانها و دسته‌هایی تشبیه کنید که انسان دسته رو میگیره که نیفته، ریسمان رو میگیره که سقوط نکنه، حالا کدوم یک از این دستاویزها محکمتر و مطمئنتر هستن؟ اونا گفتن الله و رسوله اعلم، خدا و پیغمبر بهتر میدونن. ولی در این حال پیغمبر چون سوال فرموده بودن، اصحاب شروع کردن هر کس به نظرش اون چیزی از مسائل دین که مهمتر بود و تمسک و توجه به آن انسان رو از خطرات بیشتر حفظ میکرد، دونه دونه گفتن. یکی گفت نماز، عده گفتن زکات، عده دیگه روزه رو به عنوان دستاویز مطمئن یاد کردن، بعضی گفتن حج و عمره، عده گفتن جهاد در راه خدا. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل ما قلتم فضلون، همه اینا که شما گفتید هر کدوم یک فضیلتی برتری دارن، نماز یک خصوصیتی داره که زکات نداره، زکات یک فضیلتی داره که روزه نداره و هاکزا. اما ولیس به، اونی که مورد نظر من بود، اون دستاویزی که از میان همه اینا مطمئن تر هست، اون اینهایی که شما گفتید نبود. بعد خود حضرت در صدد پاسخ در آمدن، و این جمله رو در پرانتز عرض کنم، از نظر تعلیم و تربیت گاهی معلم میاد درس رو به شاگرد القا میکنه، ابتدا به ساکن درس رو بیان میکنه، گاهی وقتا نه، با یه چند تا سوال درس رو شروع میکنه، بچه ها به ذهنشون، شاگردان و اهل کلاس به ذهنشون مطالبی میاد، اونها رو عرضه میکنن، پاسخ میدن، حالا بعضیا درست بعضیا غلط، زمینه اون کلاس و اون جمع آماده میشه برای اینکه اون حرف اصلی رو بشنون، چون هر که هر چه داشت گفت، حالا حساس میشن ببینن اون درس، اون پاسخ صحیح، اون مطلب اصلی کدومه. از نظر تعلیم و تربیت این نکته مهمی هست. پیغمبر از همین شیوه استفاده کردن، اول اومدن اصحاب رو حساسشون کردن، بعد که هر کسی چیزی گفت خودشون اینجوری فرمودن ولیکن اوثق عرل ایمان، مطمئن ترین دستاویزهای ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله، مطمئن ترین ریسمان ها، دستاویزها که انسان اگه بهش تمسک کنه و دست بزنه از همه مطمئن تره، اون چیه؟ محبت برای خدا، بغض کردن، دشمنی کردن برای خدا، در راه خدا. انسان نزدیک بشه به اولیاء خدا، دوست بدارد اولیاء خدا رو، و تبری من اعداء الله، انسان براءت بجوید، دوری بجوید از دشمنان خدا. این روایت امام صادق از قول پیامبر. برگردیم به جملات آقا امام سجاد علیه السلام در این دعای دوم از صحیفه سجادیه. جمله 13 چنینه: و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک و اتعبها به دعاء الى ملتک و شغلها به نصح لأهل دعوتک. ترجمه این سه جمله چنین است: امام سجاد بیان میکنن که رسول خدا چنین بود، تن خود را در رسانیدن پیام تو به رنج افکن. به خدا عرض میکنن پیغمبر این کاره بود که تن خودش رو در رسانیدن پیام تو به رنج افکن، و برای دعوت به دین تو خودش رو به سختی و زحمت انداخت و به پند دادن به اهل دعوت تو مشغول شد. یعنی پیامبر عزیز برای احیاء دین خدا، ترویج دین خدا، به پند اهل دعوت تو، یعنی اهل دعوت خدا، مشغول شد. اونهایی که خداوند دوست داشت اونهایی رو که خداوند اراده کرده، که خدای تعالی اراده کرده همه خوب باشن. منتها بعضی این دعوت خدا رو لبیک میگن، بعضی ها نه. پیغمبر به اینهایی که اهل دعوت بودند به اینها پند داد و اینها رو نصیحت کرد. خب واژه هایی که در اینجا قابل معنا کردن، یکی دعبه، دعبه معنی اجتهاد و کوشش، ادعب نفسهو یعنی به زحمت انداخ خودش رو در تبلیغ و رساندن رسالتک، یعنی رسالت تو خدا که همون دین باشه. و اتعبه، اتعبه یعنی به سختی افکندن. پیغمبر خودش رو به سختی افکند برای دعوت کردن به ملت. ملت یعنی دین، در اینجا منظور از ملت دینه. الا ملتک یعنی به دین خدا. ملت ابینا ابراهیم در قرآن دارد، ملت ابراهیم یعنی دین ابراهیم. خب پیغمبر اکرم به خاطر اون شوق شدید و حرص عظیمی که به هدایت مردم داشت، در قرآن می‌فرماد پیغمبر این ویژگی رو دارد، حریصون علیکم، حرص داره برای هدایت شما. حرص در خیلی جاها بده، در امور دنیایی حرص خیلی بده. آدم در جمع مال و ثروت مرتب تلاش کنه، مثل مورچه‌ها شب و روز تلاششون برای این است که جمع کنن و در انبارهاشون ذخیره کنن. این حرص بده. حرص در شهرت خیلی بده، حرص در شهوت خیلی بده. اما حرص در کسب علم چی؟ آدم حریص باشه مطالب علمی رو بفهمه، این خوبه. حرص داشته باشه مردم هدایت بشن، این حرص خوبه. این است که رسول اکرم از اون حرص های مثبت داشت، حرص عظیم به هدایت مردم داشت. به امید هدایت مردم تمام همت و وقت خودشون رو به کار میگرفتن، در این راه از آسایش و راحتی خودشون صرف نظر میکردن. هیچ وقت پیغمبر در راه هدایت مردم به آسایش و سلامتی خودش فکر نمیکرد، تا جایی که آیه نازل شد فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، یعنی خودت رو اینقدر زحمت نینداز، اینقدر غصه نخور. در سوره فاطر آیه 8، در سوره شعرا آیه 3 خدا بفرماید ولعلک باخر عن نفسک الا یکونوا مؤمنین، یعنی محمدا صلی الله علیک و علی آلک الطیبین الطاهرین، به خودت رحم کن، تو داری خودتو میکشی به خاطر اینکه این مردم مؤمن نمیشن، داری به خودت ضربه میزنی، ضرر میزنی. دقیق میفرمایید اینقدر رسول خدا عاشق هدایت مردم بود، چون مردم هرچند با فطرت الهی به دنیا میان، اولی که متدین میشن، اولی که متولد میشن کافر که نیستن، مشرک و منافق که نیستن، بعد میان در جامعه و محیط و خانواده قرار میگیرن، عقاید باطل دارن، عادات زشت دارن، اخلاق شیطانی دارن که از خدا و دین فاصله فراوان گرفتن. این بچه هم تو اون جامعه بزرگ میشه، در اون محیط رشد میکنه، از دین و فطرتش فاصله میگیره. حالا کار انبیا، ائمه، علما چیه؟ برگردونن اینها رو از این مسیر ناحق به مسیر حق. خیلی کار میبره، یعنی مغز اینها رو از این عقاید و خرافات پاکسازی کردن، شستشو دادن، نفوسشون رو از عقاید و اخلاق پست و رذیلانه زدودن، اونها رو منور کردن به نور الهی، در دلهای مملو و از اباطیل، در قلبها و فکرهای مملو و از جهلها و ظلمتها آدم میخواد علم رو وارد کنه، معارف الهی رو وارد کنه، جایگزین کنه. چقدر سخته؟ یعلمهم و یزکیهم که در قرآن میگه، انبیا کارشون اینه، بیان اینها رو پاکسازی کنن از اون عقاید زشت و خرافات و اینها، مطالب نورانی رو در دل و فکر اینها جایی بدن. بعد امام سجاد علیه السلام باز در وصف پیامبر رحمت و مبارز فی سبیل الله و مجاهد راه حق، اون مرد اول عالم خلقت، اینجوری بیان میکنه، میگن هاجر الى و هاجر الى بلاد الغربه و محل نعی ام موتن رحله و موضع رجله و مسقط رأسه و مأنس نفسه. یعنی این پیامبر به سوی شهر قربت هجرت کرد، از وطن و اهل و خانه و زادگاه و هر چه دلبستگی داشت دوری گزید، از همه اینا هجرت کرد، از وطن و اهل و خانهش همش گذاشت، پیغمبر رفت. هجرت، هاجر الی بلاد القربه، هجرت خارج شدن از سرزمین به سرزمین دیگر رو میگن. غربت هم یعنی سرزمینی که انسان باش ناآشناست، نامانوسه، با مردمش، با فرهنگش، با سرزمین اونجا، آب و هوای اونجا، میگنش غربت. و محل نعی یعنی محل دور. پیغمبر از محل وطن خودش رفت به محل نعی یعنی راه دور. موتن محل اقامت رو میگن. رحل اون مأوا و منزل انسان رو در حذر میگن. انسان در سفر جایی منزل میکنه و در غیر سفر که حذر هست در جای دیگه، اون منزل و مأوای در حذر رو میگنش رحل، محل اقامت. موضع رجل یعنی پیغمبر از و موضع رجله یعنی از موضع رجلش، از محل پای خودش هجرت کرد. منظور از محل پا یعنی محل نشو و نما. حالا چرا به محل تولد انسان میگن موضع رجل؟ چون که اولین جایی که بچه پا میگیره، پا به زمین میگذاره و راه میفته معمولا در وطنشه. بچه تو وطن خودش پا به زمین میگذاره و راه میره، اول که متولد میشه پاشو به زمین نمیتونه بگذاره، رو زمین افتاده به صورت سینه کش یا مثلا دراز کشیده اینجوری. اما وقتی کم کم به راه افتاد، اول جایی که پا میکشه در سرزمین خودش و وطن خودشه و لذا به وطن میگن موضع رج. و مسقط رأسه، محل سقوط رأس، بازم اسم وطنه. چرا به وطن انسان میگن مسقط رأس؟ البته مسقط رأس یعنی محلی که انسان متولد شده. معمولا انسان در وطنش متولد میشه، حالا گاهی اتفاق میفته در مسافرت یا مأموریت یا جایی رفتن زیارتی سیاحتی و اونجا مثلا بچه متولد میشه، این اتفاق به ندرته. معمولا بچه‌ها در وطن خودشون متولد میشن. حالا چرا به محل تولد میگن مسقط رأس یعنی محل سقوط سر؟ چون که از نظر شکل تولد معمولا بچه وقتی به دنیا میاد با سر از مادر متولد میشه و خارج میشه، این اول جایی که از بدن انسان با زمین تماس میگیره بعد از تولد سر انسان هست، لذا به اونجا میگن مسقط رأس، محل سقوط رأس یعنی تولد. البته همه بچه‌ای که متولد میشن اینجوری نیست. خود پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم وقتی متولد شدن با دو پا متولد شدن، یعنی از طریق پا، اول پا به زمین گذاردن نه اول سر. استثنان ایشون اینجوری بودن، ولی معمولا چون بچه‌ای که متولد میشن اول سر به دنیا میاد بعد بقیه بدن، لذا میگن مسقط رأس. خب وطن عرض کردیم محلی که انسان در اونجا انس داره، خونه و زندگیش هست. معنس، محل انس انسان رو میگن و با توضیح این واژه ها معنی عبارت با تشریحی و توضیحی که عرض میکنیم این است که خلاصه عشقی که انسان نسبت به وطن و محل ولادت خودش داره اصلا قابل وصف نیست. هر کسی وطن خودش رو دوست داره و رنج فراغ از وطن قابل بیان نیست. تنها کسی میدونه که به دوری از وطن مبتلا شده باشه و به غربت رفته باشه. منظور از این که پیغمبر از وطنشون به دیار غربت هجرت کردن، وطنشون مکه معظم است و اون دیار غربتی که در اینجا بیان کردن منظور مدینه منوره است که پیغمبر علی رغم اون انس شدیدی که به وطن خودشون داشتن، ولی چون عزت و شوکت و اعتلاء دین و نجات مسلمین وابسته به هجرت پیغمبر از وطنشون بود، پیغمبر به این هجرت و به این رفتن به دیار غربت تن داد. پیغمبر وقتی از مکه خارج می شدن یه نگاه حسرت آمیزی به مکه کردن. اون وقتی که مجبور شدن از مکه بیان بیرون به امر خدا، همینجوری که تشریف می بردن نگاه حسرت آمیزی به مکه کردن و با دل پرغصه گریهشون گرفت، چون ایشون نمیدونستن که آیا دو مرتبه به این وطن برخواهنگشت یا نه. جبرئیل اومد پیغمبر رو تسلیت داد و از طریق این آیه در سوره قصص آیه 85 جبرئیل این آیه رو خوند: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اون کسی که قرآن رو بر تو فرض و واجب کرد، تو را به این معاد، یعنی محلی که وطن توست و اینها، برخواهند گردون. کنایه از این که همون کسی که بار رسالت رو به دوش تو گذاشت و به خاطر قرآن، به خاطر دین، به خاطر احیاء کلمت الله، شما مجبور شدی این شهر و دیار خودت رو رها کنی و هجرت کنی و بری، همون کسی که باعث و بانی این قضیه شد، یعنی خدای تعالی، او تو رو یک روز به این وطن برخواهد گردون. و اون در فتح مکه بود که پیغمبر با عزت برگشتن، مکه رو فتح کردن. عرض میکنم که خیلی اون کسایی که ظلم کرده بودن در حق پیغمبر همه ذلیل شدن. پیغمبر یک روز از روی خوف و عرض میکنم مبارزه با کفر از شهر خودشون خارج شدن، ولی روز دیگر با عزت و شکوه به مکه برگشتن. ارادتم منه لاعزاز دینک و استنصارن علی اهل الكفر بک. حالا چرا پیامبر از شهر خودشون، از وطن خودشون هجرت کردن به دیار غربت رفتن؟ امام سجاد می‌فرمایند چون می‌خواست دین تو خدا رو پیروز گرداند. می‌خواست برای سرکوبی منکران دین تو یاوران به دست آورد. خب دین اسلام یک چیز با ارزش و سرمایه گرانبها، باید این رو به بهترین شکل عزیزش داشت، سربلندش کرد، عرضه کرد او رو بر مردم، مردم رو به سوی دین خدا فرا خواند. و میدونید این کار عظیم بدون نیرو، بدون سرباز، بدون مجاهدان فی سبیل الله، بدون حمایتگران و یاوران پاکباز که تا مرز شهادت حاضر باشن پاسداری از چنین دینی کنن، امکان نداره. در مکه معظمه پیغمبر نداشت این نیروها رو، این توان رو نداشت. اضافه بر این که همون چند نفری هم که اسلام آورده بودن در اثر شکنجه ها، محاصره ها، شکنجه های روانی و جسمی، ضررهای اقتصادی، آتش زدن ها، شلاق زدن ها و امثال اینها و شهادت این بندگان خدا، همون چند نفر مسلمان هم در خطر نابودی بودن. نه اینکه یاوری نداشت، بلکه همون چند نفری هم که بودن از بین می رفتن. پیغمبر از مکه معظمه خارج شدن به سوی مدینه منوره. چرا؟ علت این هجرت و دوری از وطن چی بود؟ می خواست دین تو عزیز بشه، دین تو سربلند باشه، و برای سرکوبی منکران دین و دشمنان یاور و نیرو به دست بیاره. چون می دونید کار اصلی انبیاء و هر مؤمنی هستن حفظ دین و تقویت دین و فراهم آوردن نیرو برای مبارزه با دشمنان دینه. اون روز مردم مکه مرد این کار نبودن، اما مردم مدینه چرا؟ مردم مکه به شدت در سر تضعیف و نابودی مسلمان ها، ولی مردم مدینه خیلی آماده بودن، ولی زار رسول اکرم به اونجا هجرت کردن. امام سجاد می فرماین تستتب له ما حاول في اعدائك واستتم له ما دبر في اوليائك. پیامبر عظیم الشأن هجرت کرد از مکه به سوی مدینه، زحمت ها کشید تا آنچه درباره دشمنان میخواست به انجام رسید و آنچه برای دوستان تو میخواست تمام گشت. استتب یعنی مستقر شد، مستقیم شد. حاول یعنی اراده کرده بود، خواسته بود. حتی استتب له ما حاول فی اعدائک، یعنی پیامبر این زحمت ها رو کشید تا مستقر بشه، مستقیم بشه برای او آنچرا که اراده کرده بود درباره دشمنان تو. یعنی این کار پیغمبر یک حرکت مقطعی بود برای اون که اون نقشه ها و اراده که درباره دشمنان تو داشت اون به انجام برسه، یعنی نیرو جمع کنه پیغمبر و علیه دشمنان تو بجنگه. و این کار در اثر این هجرت پدید آمد. واستتم یعنی تمام شد، انجام گرفت. ما دبره دبره یعنی تدبیر و برنامه‌ریزی کرده بود، فکر کرده بود. فی اولیا یعنی درباره دوستانه. یعنی پیغمبر با این هجرتش و با این عمل انقلابی نظرش این بود که تمام بشه و انجام بشه اون چرا که تدبیر کرده بود و فکر کرده بود و برنامه‌ریزی کرده بود درباره اولیاء تو، که اون چی بود؟ سربلندی اونها بود، حفظ اونها بود از شر مردم مکه. پیغمبر اگر اولیاء خدا رو از مکه خارج نکرده بود و اینا از بین می‌رفتن. و در جمله پایانی که در این جلسه تقدیم می‌کنیم، امام سجاد علیه السلام در باب حرکت پیامبر و این هجرت پرشکوه می‌فرمان فنهد الیهم مستفتحا بعونک و متقویا علی ضعفه بنصرک، از یاری تو گشایش خواست و با ناتوانی از تو نیرو طلبید و سوی آنان تاخت. نهده به معنی نهوز و قیام، نهزت و قیام. مستفتحن یعنی طلب فتح و گشایش میکرد. متقویان یعنی نیرو میطلبید. علا ضعفه یعنی در حالتی که پیغمبر ضعیف بود از تو کمک میطلبید. به نصرک یعنی به نصر و یاری تو نیاز داشت، از تو نیرو میطلبید که چه کند؟ که علیه دشمنان بتازد. خب از این جمله این استفاده میشه که هرچند از نظر خارجی و دنیایی انسان و از نظر مادی انسان باید تدبیر داشته باشه، برنامه ریزی کنه، نیرو جمع کنه، فکر کنه، حفظ کنه، اما از نظر باطنی و معنوی و الهی باید متوجه باشه همه اینها در واقع نیرو خواستن و کمک خواستن از خداست. اینجور نیست که پیغمبر یک پیغمبری باشه که فقط تکیه به خلق داشته باشه، توجه به خلق داشته باشه و به خالق هیچ نظر نداشته باشه. هرگز پیامبر اون زمانی هم که به خلق توجه داشت با عنایت خالق بود. ولذا در این جمله امام سجاد می‌فرمان که پیامبر از تو گشایش خواست و با ناتوانی که داشت از تو نیرو طلبید و به سوی دشمن تاخت. خداوند انشاءالله همه ما رو از یاوران و پاسداران و محافظین دین رسول اکرم قرار بدهد و این امانتی که با زحمت رسول اکرم و اعمیت ها رو شهادت شهیدان اسلام به دست ما رسید، مخصوصا این نظام مقدس جمهوری اسلامی، ما قدردان و یاور و پاسدار و امانتدار خوبی برای اون باشیم و انشاءالله او رو به صاحب اصلیش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.